و ارجمند. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم و دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده صبح و گفتگو همراهی بفرمایید با اعلام ساعت 7 صبح به وقت تهران.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و گفتگو. نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان، نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان، سوی تو می روند هان ای تو همیشه در میان. در چمن تو می چرد آهوی دشت آسمان، گرد سر تو می پرد باز سپید کهکشان. هرچه به گرد خیشتن می نگرم در این چمن، آینه زمیر من جز تو نمی دهد نشان.
ما کنار هم، پا به پای هم، جونمون میره ما برای هم. خوشبختی میاد سمت خونمون، دستامو بگیر پیش من بمون. با دست ما میتونه آباد شه این خونه، از همت ما دنیا صدایی با تو جون میده، دنیا داره ما رو نشون میده. تا همیشه کنار تو به زندگی میبالم، همین که تو خوشبختی و شادی منم خوشحالم. خوشحال تر از قبلم، توی دلمم غوغات، میخندی یا لبخندت آرامش این دنیاست. من خوب شدم با تو، مجذوب شدم با تو، بی حریف بودم تا مغلوب شدم با تو. حال خوب تو دنیای منه، آینده تو رویای منه. توی این مسیر دستامو بگیر، حرفاتو بزن دل بده به من. بالا پر چقدر خوبه، این خبر چقدر خوبه، تو دوباره میخندی این اثر چقدر خوبه. گفتگوی چشمامو طولانی شده، بازم با خنده شیرینت آینده رو میسازم.
و من هر صبح فقط با تو به صعود می اندیشم. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، با افتخار همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم در صبح شنبه 29 تیر ماه 1398 هجری شمسی، 17 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و 20 جولای 2019 میلادی. سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 30135، تلفنمون هم 2786 1035. امیدوارم از هر طریقی که این برنامه رو گوش میکنید، در خودروهاتون، در منازلتون، یا از طریق گوشی های هوشمندتون و برنامه کاربردی ایران صدا همراه ما باشید و نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه دارید، با پل های ارتباطی که عرض کردم با ما در میون بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. اما امروز چه موضوعاتی رو میخواییم بهش بپردازیم تا حوالی ساعت 8:25 دقیقه؟
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در مجله صبحگاهی صبح و گفتگوی امروز به سراغ نمایندگان محترم مجلس خواهیم رفت و از مکانیزم مجلس برای حمایت از تولید خواهیم پرسید. هفته گذشته جلسه بود غیر علنی روز یک شنبه که رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کردند در اون جلسه و درباره اصلاح ساختار بودجه صحبت‌هایی رو مطرح کردند. در کنار موضوع اصلاح ساختار بودجه، بحث حمایت از تولید مطرح شد. در گفتگوی با نمایندگان محترم مجلس، ارتباط به این دو مقوله رو، یعنی هم بحث اصلاح ساختار بودجه، وضعیت معیشتی مردم و حمایت از تولید رو با هم مرور خواهیم کرد. تو این هفته قراره در جلسه سران سه قوه تصمیم نهایی گرفته بشه برای اصلاح ساختار بودجه. از دل این بحث ما می‌خوایم موضوع حمایت از تولید رو بهش بپردازیم. درباره قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ گفتگو خواهیم کرد با مسئولان زیربط، اعضای محترم اتحادیه مرغ تخمگذار و مرغ‌های گوشتی. 25 تیر ماه، یعنی 4 روز پیش، روز تامین اجتماعی بود و هفته بهزیستی. به این مناسبت گفتگویی خواهیم کرد درباره بهزیستی، هموطنای خوب و نازنینی که زیر پوشش این سازمان هستند، سازمانی مستقل البته زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خواهیم پرداخت به موضوع ثبت نام در مدارس که به چالشی برای شهروندان تبدیل شده. موضوع ثبت نام در محدوده، شاید بالغ بر بیش از 2 دهه، شاید 25 نزدیک به 30 سال هست که ثبت نام در مدارس محدوده است. بر اساس آیین‌نامه آموزش و پرورش، بخشنامه آموزش پرورش، هر جایی هر خانواده‌ای نمیتونن ثبت نام کنن. این موضوع تبدیل به یک چالش و مشکلی شده که شهروندان رو درگیر خودش کرده. این موضوع رو با هم بررسی خواهیم کرد. و موضوع دیگری که بهش خواهیم پرداخت بحث نرخ بلیط هواپیماست که آذر ماه سال گذشته قیمتش تعیین شد و اخیراً هم اول تیر ماه، اواخر خرداد، اوایل تیر، به روز رسانی شد قیمت‌ها. این هم موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت. ان شاءالله برسیم هر 4 موضوع رو تقدیمتون بکنیم. همراه ما باشید با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، موضوع نخست ما بحث مکانیزم مجلس برای حمایت از رونق تولید هست. هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی به استان البرز رفتند در بازدید از یک کارخانه‌ای که در حوزه تولید صنایع غذایی مشغول بود، سخنرانی کردند و هم به ظرفیت‌های استان البرز اشاره کردند و هم اینکه مجلس در حوزه قانون‌گذاری چه حمایت‌هایی رو در زمینه احمدش تولید صورت داده و پای قضیه ایستاده. در اونجا اشاره کردن که قانون سهم تسهیلات رو برای حمایت از تولید حدود 40% دیده، اما مثلا پارسال سال 97 کمتر از 30% تسهیلات داده شده به تولید. اما آیا چالش و مشکل تولید فقط تسهیلات یا نه؟ بیمه هست، مالیات هست، حالا یه بخشی از اون تسهیلات که میگیم محض سرمایه در گردش هست. واقعا مشکل تولید چیه که ما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر رو تصویب کردیم، یک دو سال بعدش اصلاحش کردیم، دوباره سال گذشته اصلاح کردیم اون رو و هنوز که هنوز تولید درگیر هست. جناب آقای محسن کوهکن از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دو میهمانی هستند که درباره این موضوع باشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای کوهکن خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راست خدمت شما و همکار عزیزم و
جناب حسن‌پور
و شنوندگان عزیز سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما.
درود بر شما. آقای دکتر حسن‌پور خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده و از ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و خوب شما با استاد و برادر بسیار عزیزم جناب مهندس کوچن که چندین دوره در مجلس
زنده باشید. شما سلامت باشید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم آقای کوچن عزیز، بحث حمایت از تولیده، اینکه ما چند چالش جدی در حوزه تولید داریم. تسهیلات یکیشه، موضوع حق بیمه ها، موضوع مالیات. در از سال گذشته به این طرف که آخرین اصلاحات در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صورت گرفت، برای بحث مالیات هم گام های برداشته شد، مثلا اینکه معوقات مالیاتی رو به صورت اقساطی بپردازن تولید کننده ها و موضوعاتی از این دست. بحث بیمه که پیشتر ما قانون داشتیم مربوط به مناطق محروم و مناطق آزاد که معافیت‌هایی رو ایجاد می‌کرد، اما آیا اتفاق تازه‌ای تو این چند زمینه برای تولید افتاده که در سال رونق تولید بتونیم ادعا بکنیم که میتونیم کمک کنیم برای حمایت از تولید یا خیر؟ آقای کوکن
خدمت شما و سروندگان عزیز باید عرض کنم که پاسخ من در اینجا منفیه.
بله.
دلیلش هم این هست که جناب آقای راسخ، ما اگر به گذشته برگردیم،
بله،
به خصوص شاید مثلا به 3 یا 4 مقطع تاریخ گذشته رو و تصمیماتی که گرفتیم در حوزه اقتصادی برای تولید رو نگاه کنیم،
بله،
یک تفاوت دیدگاه‌های وجود داشته. بر اساس اون دیدگاه‌ها یک تصمیماتی گرفتیم، حالا چه در زمینه قوانینی که بوده، در زمینه آیین‌نامه ها و مصوباتی که در حوزه کار اجرا و دولت بوده.
بله.
از یک زمانی سعی کردیم که بخشی از اینها رو اصلاح بکنیم. نمیخوام بگم هیچ اصلاحی انجام نشده، به بخشی از اونها شما اشاره کردید.
بله.
اما یه نکته مقفول واقع مونده و بله، اون اینه که در تصمیم گیری هایی که پیشوده همیشه چه در حوزه قانون گذاری،
بله،
و چه در حوزه تصویب آیین‌نامه ها و بخشنامه و دستورالعمل ها، در مرحله صحبت و حرف و تحلیل ظاهری برای ما مهم تولید بوده. اصلا کسی نمیتونسته این رو رد بکنه، یعنی کسی نمیتونست بگه تولید رو توجه نکنید.
بله.
مثلا نگاهمون به جایی که به سمت تولید کننده باشه، به سمت مصرف کننده باشه.
بله.
اما دوچار یک اشتباه استراتژیک شدیم و اون اینه که فکر کردیم هر کار خوبی که میخواییم انجام بدیم، این کار خوب نباید تو بعضی بخش‌های دیگه یا اونها رو فراموش کنیم یا اونها رو بریم اولویت دوم، سوم و چهارم و اولویت اول رو، تمام حوزه و محور تصمیم گیریمون رو بذاریم رو اولویت اول.
بله.
این نکته اول. ایراد دوم یه ایراد ساختاری تو تصمیم گیری در کشوره.
بله.
من یه مثال ساده بزنم تا روشن
بشه. بفهمید، خواهش می‌کنم.
ببینید، شما الان اومدید برای تولید یه بخشی، حالا در کنار مسائلی که شما اشاره کردید، تحت عرضه، یعنی اون بخش از سرمایه گذاری که نیاز به عرض داره برای خرید ماشینالات. من الان بحثم مواد اولیه نیست.
درست.
خب شما میایید یک سهمیه‌ای رو مشخص میکنید، مثلا میذارید برای حوزه تولید تو بخش صنعت معدن، مثلا تو بخش صنعت.
بله.
در فرد متقاضی، اینی که دارم عرض میکنم یه اتفاقی که افتاده الان مدارکش میشه، فرد متقاضی نگاه میکنه چارچوب رو، میبینه اگر بخواد توی این بخش سرمایه گذاری بکنه، استنباطش اینه که این سرمایه گذاری جو گروه یک، یعنی چی؟ یعنی از اون عرض 4200 میتونه استفاده کنه. مراجعه میکنه به وزارت مربوطه، وزارت بهداشت مجوزش رو میگیره. این که دارم میگم مشخصا چه در حوزه،
بله، اتفاق افتاده. بله.
خود تولید دارو مراجعه میکنه، حتی این طرف و اون طرف از نماینده مجلس یه نامه میگیره، از دفتر ریاست جمهوری یک نامه میگیره، همه اینها نهایتا هم وزیر صنایع با امضای شخص خودش به بانک مرکزی اعلام میکنه آقا بله، این سرمایه گذاری که مثلا حالا این مقدار که میزانش خیلی زیاد هم نیست، عرض بری میبره، جز گروه یکه. کدوم؟ یعنی اونهایی
عرض ترجیحی بگیره.
آفرین. تسهیلاتی بگیره از 4200 میره بانک مرکزی. ببینید، ما نگاهمون این هست که بانک مرکزی یک مرکز توزیع عرضه.
بله.
اگر قرار بود که 0 تا 100 رو تصمیم بگیره که به کی عرض بدهد به کی عرض ندهد، کافی بود شما تمام این شرایط و مقررات رو به بانک مرکزی میدادید،
خودش انجام میداد.
اصلا تولید کننده نیاز نیست وزارت بهداشت درمان بره برای مجوزش، نیاز نیست وزارت صنعت بره ببینه گروه یک هست یا نی. همین آقا مراجعه کرده، نگاه میکنی میبینی یه انبوهی از مکاتبات از دفتر رئیس جمهور، مکاتبه از وزیر، مکاتبه از تعدادی نماینده داره، اما رفته کارشون دو قفل شده.
بله.
دقت کنید.
بله.
دلیلش هم اینه که تو ساختار اداری ما برای رسیدن و اجرایی کردن تصمیمات خوبی که میگیریم، به هر جهت تحت هر عنوان شدیم یک مجموعی از مجمع الجزایری که هر کدوم خودمون تشخیص میدیم چگونه کار بکنیم.
بله.
ما یک مجموعه نیستیم. دقت کنید، اگر یک مجموعه باشه ساختار اجرایی، دلیل نداره من نماینده برای انجام چنین کاری مکاتبه کنم، من باید نظارت خودم انجام میدم. این یک.
بله.
دو، یه بخشی از یه زمانی اومدیم به استناد همین قانونی که شما اشاره کردین.
بله.
که ما موانع تولید رو برداریم، یه هیئتی تشکیل شد، فراقوه‌ای، 2 نفر نماینده منتخب مجلس، وزیر اقتصاد دارایی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، داستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، ببینید شورای اصناف، یعنی یه شورایی که از 3 قوه و نمایندگان بخش خصوصی تو حوزه اقتصاد در اون بودن. این قرار بر این بوده منهای مصوبات مجلس، منهای مصوبات هیئت دولت، این دوتا رو کنار بگذارید.
بله.
بقیه دیگر رو هر بخشنامه، هر گونه مجوزی، هر گونه کاغذبازی که این مانع ایجاد میکنه در راه تولید کسب و کار، اینها رو با اختیار حذف بکنه. من عضو اون جلسه‌ام در زمان وزیر محترم فعلی و 2 وزیر گذشته. من آخرین پیشنهادی که در این جلسه داشتم حرف این بوده، ما امسال سال تولید رونق، سال رونق اقتصادی تولید، ما بیایم یه کار بکنیم. آقای راسخ، ما تو بحث اعتماد به خود اظهاری مردم بعد از انقلاب یکی دو مورد عمل کردیم، نتایج مثبتی شو دیدیم. من پیشنهادم این بود به جای این که ما کنترل ها رو قبل از صدور مجوز داریم و عملا طرف رو خسته می کنیم برای سرمایه گذاری، بیایم
بعدش این کارو بکنیم،
خود اظهاری و کنترل بریم. و همه میگن بح 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 خیلی خوبه، میگم خیلی خوب خیلی خوبه،
اما هیچ کس اجرا نمیکنه.
آفرین، یه اراده ای میخواد، این اختیار رو داریم. حتی ما این پیشنهاد رو به شورای هماهنگی اقتصادی که سه قوه هست به اونجا بدیم و حداقل بگیم آقا ما امسال تا آخر سال برای مجوزها اصل رو بر خود اظهاری میذاریم، بعد کنترل های بعدی. ایراد کار به اینجا برمیگرده، وگرنه شما همونجور که اشاره کردین لابلای قوانین که میبینین به هر جهت چیزای خیلی خوبی پیدا میکنین که یه آدم بی اطلاع که فقط سیاق قانون رو میخونه باید بگه دیگه با وجود این باید
هانو مشکل حل شده باشه.
خوشحال میکنم،
متشکرم آقای دکتر حسن‌پور.
جانم در خدمت
شما. خواهش، توضیحات آقای کوهکن رو شنیدید؟ توضیحاتی که لمس شده در واقع
کاملا مفصل، گویا، شفاف.
زنده باشین ان شاء الله.
و بنده اجازه فرمایید به هم جمله آخر ایشون اکتفا کنم و شابه تحمیل مثال اینه که اگر قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های زائد رو حذف می کردیم در سال رونق تولید و اعتماد می کردیم به مردمون که جوای کوکن در فرمایشاتون داشت، بخشی از مثال با مشکلات حل و فصل می شد. ما مشکل اصلی در بحث نه تنها رونق تولید، به طور کلی در کشور که جای نگرانی برای همه تولید کنندگان هست، این پاسکاری هایی که بین مجموعه دست اندرکاران تصمیم گیر در کشور هم و بیشترین وقت مردم، فعالان اقتصادی در این بخش گرفته میشه، دور نداشتن یک استراتژی مشخص.
درست.
وقتی بحث تولید رو میگیم، مجلس چند سال پیدرپی داره مصوب میکنه بحث صادرات رو، باید تولیدی باشه بر محور صادرات باشه و جایگزین بحث واردات.
درست.
برای این کار نیازمند اینیم به جای این که ما بیایم در بحث مورد اولیه این مقدار وقت بگذاریم، بیایم در بحث استفاده از تکنولوژی های روز دنیا
بله
و بروز شدن مجموعه واحدهای تولیدیمون، نظام باید یه سرمایه گذاری اساسی بکنه. نمیشه ما بگیم با کارخانجاتی که بیش از ده ها سال از رده خارج شدن ما کالایی رو تولید کنیم که هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت قابل رقابت باشه با رقبای ما در دنیا یا در کشورهای حداقل منطقه. اگر به این بخش بپردازیم، بخشی از مثال مشکلات هم میشه. مطلب مهمتر و اساسی تر از همه، این ارز چند نرخی در کشور باز یه رانت شده و باز شده که هم تولید کنندگان ما، هم تصمیم گیره و تصمیم سازای ما به مباحث اصلی و اساسی که در بحث تولید هست کمتر توجه بشه و جزیره ای عمل کردن مجموعه تیم اقتصادی دولت هست که باعث نگرانی هایی برای همه مجموعه تولید کنندگان ما در بخش های مختلف شده. یک کسی میاد تشویق میکنه به بحث تولید کالا، فرد دیگری در دولت خلق و سایه تصمیم میگیره جلوی صادرات فلان کالا گرفته بشه. حالا صادر کننده ای که یا تولید کننده ای بعد از سالها تلاش امروز به یک جنبندی رسیده کالاش میتونه توی بازارهای دنیا رقابت بکنه، با تصمیم خلق و سایه ما همه مطالعات، زحمات، هزینه کرد اون رو به یک باره از بین میبریم و باعث میشیم که نفر بعدی یا افراد دیگری که میخوان در این زمینه فعالیت بکنن با مثال با مشکلات عدیده بخشنامه های ما وقتی رو میشن عملا به دنبال تولید نمیرن، چون متوجه میشن که بازار اصفایی میکنن، با این جمله با این صراحت میگن
تمام نمیکنن،
دلالی خیلی رونق بهتری و درآمد بیشتری یا واسطه گری ها مسائل بیشتری داره. مسئله بعد که سالها داریم فریاد میزنیم و هنوز هم ادامه داره بحث خام فروشی هست. ما سرمایه های اصلی کشور رو هنوز هم به صورت خام فروشی داریم به دنیا بعضا صادر میکنیم که بازار اشتغال رو برای دیگران فراهم کردیم، وقتی خام فروشی رو داریم رونق میدیم، از دو طرف واردات کالاهایی که نیاز کشور هم نیست، نیاز امروز جامعه هم نیست، در قبالش داره وارد میشه. مشخصا اینه که ما اون تعهدی رو که بایستی داشته باشیم به ملت، به نظام، کمرنگ شده و این نیازمند یک نگاه جامعه نگرانه هم از سوی مجلس هم از سوی دولت هست. مجلس تا اونجایی که بنده در خدمت نمایندگان عزیز بودم در سالهای اخیر، حداقل توی 10 سال گذشته، سعیش بر اینه که در جهت حمایت از تولید به معنی واقعی، حتی تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای حمایت از تولید و کسب و کار رو اندازی کرد. اقدامات خیلی خوبی صورت گرفت. جناب بسکوکم به بخش از اونها اشاره کرد.
بله فرمودن. بله
بنده هم اعتقادم بر اینه که ما بایستی یک تصمیم جامع در کشور، امیدوارم این کارگروهی رو که اشاره فرمودن بتواند بخش از مثال مشکلات حل پس کنه، هرچند بنده مثالهای واضح و روشن رو دارم که در استانها هیچ اثر و آثاری از این اقداماتی که حداقل در پایتخت شعارش هم داده میشه وجود نداره. بحثه که وقتی تولید کننده برای ابتدایی ترین کارهایی که باید انجام بده 1.5 تا 2 سال بین ادارات رفت و آمد میکنه، نمایندهی که باید کار نظارتی رو انجام بده عملا خودش به جای
درگیر کار اجرا بشه،
این مثال با مشکلات رو به وجود میاره. من یک مثال روشن و واضح
بفهمت.
و ملموس بسنم بحث انرژی های پاک و انرژی های نو هست که هم وظایف ماست، هم کشور ما خوشبختانه از پتانسیل بسیار بالایی برای این کار برخوردار هست.
تو برنامه ششم هم تکلیف شده
یا حالا حضرت علی اشاره کردیم به برنامه ششم. در برنامه ششم دولت معادن رو به عنوان پیشرانه تولید مطرح کرده، ولی عملا هیچ کار مشخصی در رابطه با فعالیت معادن در کشور صورت نگرفته. شاید 4 تا کار صورت گرفته، برای مثال در استان کرمان که استان معدنی، شاید استان دولت بگم بله، در گلگهر، در مثل سرچشمه این اقدامات انجام شده، ولی بیش از چند هزار معدنیه که سالها بلا تکلیف هستن و برای اینا تصمیم گیری نمیشه. این اون درخواست خود دولت بوده، در برنامه ششم هم مجلس متوجه کرده، هر سال هم در وجوهای
میاد اما نتیجه گرفته نمیشه.
اما نیازمند یک عزم و اراده و تبدیل به یک فرهنگ باید بشه که انشالله از این وضعیت مردم رضایت
خیلی متشکرم. ممنونم آقای کوهکن، زنده باشید. فرصت خیلی کوتاه، من عذرخواهی میکنم، سوالم رو کوتاه میپرسم. با همه اون چی که جناب علی گفتید، آقای دکتر حسن‌پور هم گفتند و هم تایید کردن، ما در عرصه ارز داریم نوسانات رو به کاهش رو میبینیم. اگه واقعا تولید ما اون چیزی باشه که جناب علی اشاره کردید، مشکلات و چالش هاش، ضمن این که نمیخوایم انکار کنیم که دولت داره زحمت میکشه، این وزارت صنایع، کلا مجموعه دستگاه اجرایی، مردان اقتصادی دارن تلاش خودشون رو میکنن، حالا چالش وجود داره. میبینیم تو قیمت ارز داره نوسان به سمت کاهش اتفاق میفته. آیا اگه ما تولیدمون این باشه که داریم میبینیم، وضعیتمون این باشه که شما و آقای دکتر حسن‌پور تشریح کردید، این کاهش نرخ ارز علامت چیه؟
من تشکر من از فرمشت همکارتون نایی هستم کنم استفاده کردیم. نمیتونیم یک ارتباط کاملا مستقیمی رو بین کاهش و یا افزایش و حوزه تولید جناب آقای راسخ ببینیم.
نه میدونم، من نمیدونم، من سوالم رو شاید بد مطرح کردم. میخوام میگم تو حوزه دیپلماسی اتفاق خاصی داره میفته و یعنی عرصه های دیگه عرصه های چیزی نیست.
من فکر میکنم این بیشتر این نوع افزایش ها بخشیش و این نوع کاهشی که داریم میبینیم همون متأثر از فضای روانی است، نه آثار کارشناسی اقدامات خاصی. ضمن این که ببینید، ضمن این که وقتی شما جلوی ارائه و دادن عرض رو که بخشیش من اشاره کردم انقباضی برخورد میکنید و نهایتاً با پاسخ منفی سعی میکنید اتاش تقاضا رو، ولو تقاضای صادق رو کنترل بکنید، از اون طرف هم به حد حد وصله میشه، کار به صورت طبیعی فاصله عرض و تقاضای مقدار به هم میخوره.
بله.
و نه برای دائم و میان مدت، برای کوتاه مدت طبیعی